الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره مکان مصلی بود. به همین مناسبت وارد شد در استحباب ساختن مساجد که فرمود و یستحب و اتخاذ المساجد، استحبابش هم خیلی شدید. یک روایت هم شارح ذکر کرد کسی که بنا کند مسجد را حتی کم مصحف القتاد که برای او بیتی در بهش خداوند خواهد ساخت. اونجا که فرمود و یستحب و اتخاذ المساجد استحبابا، بعد امروز درس امروز ما مکشوفتن مستحب است اخذ کردن مساجد، یعنی درست کردن مساجد در حالی که روی اون مساجد باز باشد، بی سقف باشد، مکشوفتن. اگر شد همه روی مسجد مکشوفه باشد، بعضی جاها که نه نمی شود، لبردین او هرین گرم فرد مردم عذاب می کشند، یه مقداری روی مسجد باز باشد، ما بقیش رو پوشیده باشد، عیب ندارد، اما یه مقدارش حتما باشد. این است که ملاحظه کرده اید که اکثر مساجد عربستان، شهرهایی مثلا که گرم سیر است و اینها، اون جاها مساجد دیگه سقف ندارد. مسجد کوفه، مسجد الحرام، سینا اکثرا سقف ندارد و قسمتی هم اصلا که در مساجد مدینه سقف ندارند، یک قسمتش سقف دارد، یک قسمتش سقف ندارد. مستحب است، اما احیانا مثل شمال ایران هوا مساعد نیست و تابستانش زمستانش احتیاج به سرپوشیده بودن مسجد است، دیگه او استثناست، دیگه مستثناست، اونجا دیگه ضرورت ایجاب می کند که رو پوشیده باشد. و باز می فرماید یستحب و اتخاذ المیزان. میزان در وزن میزان دیگه، اصلش موزات، وزع یزع او یا وزع یزع او، وضو هم از همه ماده است، وضو از همین ماده است. میزات یعنی محل وضو گرفتن. مستحب است که مسجدی که می سازن وضو خانه، خیلی ساده، وضو خانه هم برای آن مسجد درست بکنن که همون وضو خانه مطهر هم هست، یعنی گوشه هم در وضو خانه اصطلاح روز مستراح و محل تخلی هم هست. در کجا؟ الان بابی ها، زمیر باب ها برمی کرده به مساجد، یعنی یستحب و اتخاذ المساجد مکشوفتن و یستحب و اتخاذ المیزاد علا بابها، یعنی محل وضو، وضو خانه را انسان درست بکنه در در مسجد. کسی که میخواد وارد مسجد بشه وضو بگیره وارد مسجد بشود، نه در وسط مسجد. یعنی ممکنه در وسط مسجدم که موقعی که اول مثلا در عربستان، مساجد عربستان وسط مسجد مرزات هست، اصلا خود مسجد الحرام اون جایی که شما میرید از آب زمزم غسل میکنید و یا وضو میگیرید، همون محل آب زمزم در وسط مسجد الحرام دیگه، پله میخوره میره پایین. میگه مستحب است در دم در مساجد باشه، نه اینکه در داخل مساجد. این در صورت این که از اول در داخل مسجد درست بشه، اونجا میتونیم بگیم که جایز است، اما مستحب نیست. اما اگر مسجد الان درست شده، اینجا این مسجد درست شده، ما بخوایم در وسط اینجا یک حصاری بکشیم، یه چادری بزنیم یا یه دیوار بکشیم نوزاد درست بکنیم، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون دیگه مسجد شده اونجا، اون وسط مسجد شده. بعد از اینکه مسجد شد دیگه ما تصرف نمیتونیم بکنیم. ممکنه به عنوان خبر استفاده بکنن که تنجیس مسجد حرامه، ممکنه به عنوان وضو استفاده بکنن، وضو مضر است بر مسجد، لو کان مضر بر مسجد، به بناش آب میره، بناشو خراب میکنه. از این استفاده میشود که یه تشتی بذارد اونجا احیانا در وسط مسجد، همه بیان اونجا وضو بگیرن، این مانعی ندارد به شرطی که به مسجد صدمه نرساند. یه تشت بزرگ گذاشتیم وسط مسجد، هر کس بیاد اونجا وضو میگیره و میسته نماز جماعت، اشکالی ندارد. اما اون نیمزاتی که هم برای تاثیر باشد بول و خواهید کرده، این دیگه بعد از تاسیس مسجد جایز نیست که ما بگیم که در دم در باشد مستحب، داخل باشه مستحب نیست، داخل باشه اصلا حرامه، مستحب که نیست حرام هم. ول منارتو، همون یستحب نایفاله، یکی از نایفالهاش مناره هم هست، یعنی ویستحب و اتخاذ و یستحب و اتخاذ المناره، اینو یستحب المناره تو هم میتونه بکنین، یستحب و اتخاذ المناره که هم میتونید بکنید. مستحب که مناره، اینا مناره غلط است، مناره از ماده نوره است دیگه، منوره محل نور و محل روشنی. این مناره های مساجد را که مناره میگن، بعید نیست که به این لحاظ بوده که در شهرها قدیم یه جای بلندتری درست میکردن، اونجا آتش روشن میکردن، احیانا در اطراف اون محیط یکی گم میشد، از روشنی اون آتش خودشون نجات میداد، میامد پیدا میکرد. بعید نیست که به این مناسبت اونجا را مناره اسم بگذارن و بعدن هم که محل اذان شد. می فرماید که مناره هم مستحب است، ولی مناره را در حیات دیوار حیات مسجد بسازن، نه در بنای خود مسجد یا وسط مسجد. مثلا از اینجا یه مناره هم درست کردن، نه، مناره را این مسجد که حیاتش دیوار دارد در دیوار حیات مناره را درست بکنن، معلهایید، چون لفظ معلهایید هست، مناره درست بکنن معلهایید، یعنی همراه دیوار حیات مسجد. از این هم استفاده می شود که بلندیش هم از دیوار حیات بلندتر نباشد، مناره مسجد به دیوار حیات مسجد باشه، بلندتر هم نباشه، نه در وسط مسجد، نه در بنای خود مسجد، مناره نه. بله؟ مناره ندیدم، نیست، مناره خونده نشده، بلکه میتونم بگم که غلطه، مناره به فتح میم بخون همیشه. پس حالا بعضی مناره هایی که برای این مساجد درست میکنن، حالا شاید اینا جنبه شعار و عنوان ثانوی پیدا بکند دیگه، ولی اصل قضیه این است که مناره را که از دیوار حیات مسجد بلندتر نگیرن. حتی یه روایتی هم از بود، ممکنه که این روایت یه قدر ضعیف هم باشد، که حضرت علی علیه السلام رسید دید که مسجدی را یک مناره درست کردن، مناره خیلی خیلی بلندتر از مسجد است، و حضرت عمد فرمودن خرابش بکنین، و بعدم فرمود که به این جهت که اون معذبی که میرود بالای مناره، او به همسایه ها و جیران همسایه ها تسلط پیدا میکنه، ایجاد ناراحتی میشود برای همسایه ها. ببینید چقدر دقت شده. بله دیگه اون موقع حالا میشه گفت که زمین زیاد بوده و بله دو طبقه، سه طبقه، چهار طبقه، پنج طبقه لطف فرمودین درست نمی کردن، در حالتی که یه نفر ولو دو طبقه سه طبقه خونش رو درست میکنه، باید رعایت حال همسایه ها را بکند، با اینکه براش مباهه میتونه، اما جایی که اذیتش به همسایه ها برسد از نظر موازین شرعی تطبیق نمی کنه. مناره را این چنین گفت. تا کجا؟ بعد میفرماید مستحب است وقتی وارد مسجد میشوید پای راستتون از ملک گذارید مسجد بیرون آمدن پای چپتون، چنانکه در بیت الخلا در عکس اینه، بیت الخلا وارد میشوید پای چپتون، بیرون میایید پای راستتون، چون طرف راست شرافت دارد این است که طرف یمین را اول وارد مسجد بکنید و بیت الخلا را طرف یسار. سعید نیست که جهتش همینه ذکر می کنم. دعا بخوند وقتی که وارد مسجد می شود، مخصوصا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. البته در فضیلت دخول و ورود در مساجد مطالعه بکنید، انسان متوضع باشد. اولا برادرها باز براتون عرض می کنم، عادت کنید بیشتر اوقات وضو داشته باشید، متوضع باشید. کاری نداره که انسان صبحانهش خود وضو می گیرد میره درسهاش. احیانا وسط افران که احتیاط مختصی شد و بعد وضو بگیره باز ادامه بده، کاری نداره، هیچ مهم نیست. اونا که دائم الوضو هستند بعضی روایات از فشار قبر را محروم نمی شوند، بعضی روایات هست که بدنشون تو قبر نمی پوزه، بعضی روایات هست که قبرشون روشن می شوند. وضو گرفته وارد رخت خواب شده، طلبه عزیز، طلبه نوچش، در حال وضو که سر به متکا گذاشته ذکر گویان لا اله الا الله لا اله الا الله خوابت بود، تا صبح لا اله الا الله ذکر لا اله الا الله در نامه عمل تو نوشته خواهد شد، کاری ندارد که وضو. در حال وضو بودن انسان از خطرات هم حفظ می شود. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون در سوره یاسین. در ذیل و تفسیر این آیه را مطالعه بفرمایید که حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها متوجه شد که یک توطئه هست، یک توطئه پیاده کردن خطر در جان رسول الله از طرف دشمنها به وجود آمده. دید پدرش میخواد بره بیرون، داد زد بابا جان نمیذارم بره، برای اینکه یه توطئه خطر بر جان تو مثل که آماده است. حضرت فرمود تشت و آب بیاورید، تشت آوردن، آب آوردن، حضرت وضو گرفت. وقتی وضو گرفت فرمود که الوضوء سلاح المؤمن، این اسلحه من است و خدای بزرگم منو از توطئه و شر دشمنها محفوظم خواهد داشت. و متوضعاً این آیه را خود و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون زد به طرف اونا نتوانستن ببینن و رد شد و هیچ توطئه خطرم بر جان او پیاده. این هم منبرتون انشاءالله یه جای منبر رسته ذاتی به متوجه بودن مردم بیشتر بود. خواص بهداشتی هم دارد، چون منبر نیست اینجا درس هست دیگه، اون خواص بهداشتی متعرض نیتونه بشه. وقتی وارد مسجد شد مستحب است که نماز تحیه بخونه. نماز تحیه دو رکعته، پیش از اینکه بشینه، پیش از نشستن دو رکعت نماز تحیه را بخونه. حالا احیانا نمازهای مستحبی دیگر خون، چطور اب نداره، یه نماز مستحبی دیگر خون، اون از گردنش تحیه را ساقط هم میکنه. نماز ظهر را میخواد بخونه، ننشسته نماز ظهر را خون، میگه دیگه اون مسقطه، مخصوص نفسی ننشسته احترام مسجد را حفظ کند و دو رکعت نماز بخونه. حالا که نماز واجب را میخونه اب نداره، نیتش قصد اون تحییه هم داشته نه، لازم ندارد، این نیتش نماز ظهر باشد، نماز تحییه از گردنش ساقط می شود، احترام مسجد نماز تحییه است، چنانکه احترام مسجد الحرام توافشه، احترام حرم ها که اونجا دور زدن. لطف فرمودین، خیلی خوب. بعد می فرماید یه مطالبی هم از که اونا دیگه خارجش رو عرض نمی کنم. مسجد را میخواد وارد بشود، زیر نعلش را، زیر کفشش را یه نگاهی بکنه، یا کفش یا نوک عصایی که دست گرفته یا چوبی که دست گرفته، اون میخواد وارد مسجد بشود، مستحب است که یه نگاهی بکنه، احیانا یه وقت نجس نباشه نجس را وارد مسجد بکنه. حرام است تنجیس مساجد. اساس مسجد، حسیر مسجد، ستون مسجد حرام است، اینا رو نجس کردن. و اگر نجس شد پاک کردنش هم واجبه. آیا ببینیم وارد مسجد می شود، در این مساجد فرشش عبارت است از شن، شن نرم را می ریزن عوض فرش در مساجد عربستان هست. یه دستمال از شنهای مسجد برمی داره می بره. چطوره؟ دیگه جایز نیست. خاک مسجد، خاک را پهن کردن، یه دستمال برای تیمم برمی داره می بره خونه اش، جایز نیست. برد باید برگرداند، حرام از شن و خاک مسجد را بیرون بردن، مگر به قصد ازاله کثافت باشه. جارو کرده شینا رو برمیداره میبره بیرون، عیب نداره. خاک را جارو کرده میبره میرزه بیرون، مانعی ندارد. اما اگر احیاط خود مسجد باشه نباید. یه مثالی هم اینجا داریم که اونها دیگه خارج گفتن، لازم نداره گوش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب و اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا مکشوفتن. دست ما از مکشوفتن است. مسجدها را درست کنه روباز، ولو بعضها، ولو یک قسمت سقفش را روباز درست کنه. لیل احتیاج الى سقفی فی اکثر البلاد. چرا گفتیم ولو یک قسمتش روباز درست کنه؟ ما دقیق رو پوشیده برای اینکه ممکنه در بعضی بلاد احتیاط باشه در سقف. لدفع الحر و البرد، برای دفع گرما و یا سرما. هر دفع گرما برد، دفع سرما. والمیزات، یعنی و یستحب و اتخاذ المیزاتی، مستحب است درست کردن میزات. اتخاذ درست کردن به معنی درست کردن، یعنی مسجد درست کردن که مستحبه، وضوخانه درست کردن هم مستحبه. میزات و هیل مطهره للحدث و الخبر، اون محل تطهیر است. مطهره است مکانه، مطهره است برای هم حدث بول خواهید کردن، هم خبر، هم حدث برای وضو گرفتن و قصد کردن، هم خبر برای بولو قاید کردن. علا بابه ها، میزات را در در مساجد. زمیر بابه ها هم در میگه به مساجد، یعنی در مساجد میزات درست کنه. لا فی وسط ها، نه اینکه در وسط مساجد. علا تقدیر طبق اعداده ها علی المسجدیت، در طرز اینکه سابق باشد اعداد ها محیا، که معد، اعداد به معنی محیا کردن، معد کردن، معد کردن آن میزاد علی المسجدیت. یعنی اگر قبل از این که مسجد باشد وسط مسجد میزاد درست بکنه، اونجا جایزه اما مستحب نیست. و الا، و اگر بعد از مسجدیت میخواد در وسط مسجد بیاد میزاد بسازه، حرومه، حرام می شود در وسط مسجد. الان این مسجد درست شده، بیاریم در وسطش میزات درست کنیم، حرام از تل خبث یا مطلقا، جهت مطهره خبث بودن مطلقا، یعنی ضرر به مسجد برسد یا نرسد حرامه دیگه، چون وسط مسجد مستراح درست کرده و خبثیت اونجا حرامه. ول هدفیه این اذر رفتی ها، از جهت وضو ساختن باز هم جایز نیست. چرا؟ به جهت این که ضرر اگر برساند حرام می شود، اما اگر ضرر نرساند وسط مسجد یه وضوخانه بسازن از این استفاده می شود که عیبی ندارد. وضوخانه هم بسازن یعنی طوری نباشد، مضر باشد قیافه مسجد را، چهره مسجد را. یه وقتی خامه ای نماز جماعت مسجد مزاحمت بکنه، خالیه وسط مسجد، یه تشتی میذارن، یه دوشم چادری پرده ای میکشن، اونجا مردم وضو میگیرن، زنها میان وضو میگیرن، عیب ندارد. اما به شرط اینکه به مسجد ضرر نرسن. اونم همین دیگه، اونم اگر چنانچه ما بگیم از وسط پله میخوره، اون دیگه مسجدیت را برخلاف مسجدیت ما تصرف کردیم، ضرر رسوندیم بر مسجدیت. ول منارتی یعنی ویستحب و اتخاذ المنارتی، مستحب در مناره را درست کردن، معها اتها با دیوار مساجد، هایتها هم با زنگ مساجد، یعنی با دیوار مساجد، اون موقعی که دیوار کشی میکنید برای مساجد، با دیوار مساجد مناره درست بکنید، لا فی وسطها، نه اینکه در وسط اون مساجد، مع تقدمها علی المسجد کذلک. باز هم اگر مناره مقدم باشد، ضمیر تقدمها به مناره برمیگردد، علی المسجد بر مسجد کذلک، یعنی در حال مناره بودن، اون موقعی که درست میکردن در وسط مسجد یه مناره هم درست کردن، او جایزه اما مستحب نیست. و الا نه خیر، اول مسجد را درست کردم بعد میایم در وسط مسجد مناره میسازیم، اون حرامه. و الا حرامه، چون اول مناره نداشتیم، ما بیاریم وسط مسجد یه مناره هم بهش بگنجانیم. و یمکنو شمول کونها مع الحائط استحباب ان لا تعلو علیه، ممکنه که اونجا که ما گفتیم که مع کونها مع الحائط مناره همراه حائط و دیوار باشه، معناش این است که مستحب است که ان لا تعلو علیه، مناره عالی و بلندتر نباشد در حائط، علیه هم بلکه حائط یعنی از دیوار بلندتر نباشه، مناره هم به مقدار دیوار باشه. فإنها اذا فارغت و بالعلو فقد خرجت عن المعیه، اگر از نظر بلندتر بودن جدا شد از دیوار مسجد، دیگه از معیت خارج میشه. ما گفتیم که مناره مع الحائط یعنی مثل، یعنی از نظر بلندی هم همراه دیوار باشه. و هو مکروه، در حالتی که بلند شدن اما مناره از حائط مسجد کراهت دارد. در بعض جا هم که از کردم که زیلن هم روایت را نقل کرد. و یستحب با تقدیم و داخله، دیگه اینجا تقدیم را مرفوع بخوانید به جای خود اتخاذ اطفال، نه اتخاذ سر تقدیمم آمده. یستحب با اتخاذ المساجد مکشوفتن، یستحب با اتخاذ المیزاقی، یستحب با اتخاذ المنارت معهایتها، یستحب و تقدیم و داخله، مستحب است که کسی که داخل می شود مقدم بگیرد الیها بر مساجد. چرا تقدیم مقدم بگیرد؟ خیلی خوب، یمینه، طرف یمین را مقدم وارد مسجد بگیرد. و یستحب و تقدیم الخارج منها یساره، کسی که از مساجد خارج می شود طرف چپ را بیرون کند. عکس الخلا، عکس بیت الخلا، یعنی همینطور در بیت الخلا هم اول طرف چپ رو باز کنه، پای چپ بیرون آمدن طرف راست رو. تشریفاً لیومنا، لیومنا فیهما، برای احترام یومنا در هم مسجد هم بیت الخلا. در مسجد چون شرافت با یومنا اول، در بیت الخلا بیرون که می آید شرافت با یمنا، اول یمنا را بیرون کند نه یسار را. یستحب و تعاهد و نعله، مستحب است در رسی کردن، تعاهد به معنی نگاه کردن، رسیدگی کردن، نعلش را یعنی زیر کفش را یه رسیدگی بکنه، ممکنه دو قدم جلو در کفشش را آلوده کرده در این نجاست احیانا با کش وارد مسجد نشود. تعاهد گفتم که نگاه کردم و بررسی کردم. و ما یصحبه من عصائن و شبهه، آنچه که مصاحب خود همراه خودش میاره بر مسجد از عصا باشد و شبه عصا باشد، عصایی که چوبی دست گرفته اون زیر و نوک چوب که متصل به زمین برسد. خب تعاهد چیه؟ و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهاره، و اون تعاهد به دست آوردن حال نعل است، استعلام یعنی به دست آوردن حال نعل است، حالی هم برمیگرده نعل، عند باب المسجد در نزدیک در مسجد احتیاطاً بتاره تا احتیاط کنه که پاک بشه. و تعهد اصله من التعهد، یعنی مصنف اگر میگفت یستحب و تعهد نعلیه، تعهد میگفت که مصدر باب تفعل باشه، بهتر بود از مصدر باب مفاعله، چون تعهد مصدر باب مفاعله است. البته تفاعل است، تفاعل اصلا که دو تا از ابواب ما برای بین الاثنین، یکی باب مفاعله، یکی باب تفاعل. ضاربه یکی هم باب تضاربه، همون تفاعل مصدرش تضارب، همون تفاعل دیگه، اینجا هم تعهد. اما باب همون مفاعله اونم بین الاثنین، اینم بین الاثنین، یه فرقی دارد. فرقش اینه که در تفاعل شروع فعل از هر دوتا، هزار و بیدون و امرون، هر دو فاعل قرار داده می شود. در باب مفاعله شروع فعل از یکی، اون یکی به تبعیت زار و زیدون امرن. در باب مفاعله هر دوتا مفعول بر می دارد، اما در باب مفاعله یکی فاعل یکی مفعول قرار می گیره. در باب تفاعل هر دو جنبه و نقش فاعل را به عهده می‌گیرند. این از ایشون گفت که اگر اینجا تعهد میگفت که بین الاثنین نبود بهتر بود. چرا؟ که جهت اینکه این آقا نگاه میکند به زیر نعلش دیگه، نه که به اون نگاه نمیکند، تعهد بگه. ایشون اینچنین میگن که، ولی این حرف فندازی خوشایند نیست. و تعهد اصله من التعهد لأنه يكون بين اثنين، برای اینکه تعهد بین اثنین است. ول مصنف و تبع الروایه، مصنف بچه تعهد را به کار برد، تعهد را نه، چون در روایت لفظ تعهد هست به کار برد. جایی که تعهد را به کار میبره دیگه بین الاثنین اون معنا وجود ندارد. که مستحب بود دعا او فیهما، مستحب دست دعا بخواند، ای دخول و خروج بالمنقول و غیره، دعاهایی که نقل شده یا غیر دعاها. مسجد وارد می شود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، بیرون میاد بگه الحمدلله کما هو اهلو، الحمدلله علی کل حال، هر طور که دلش خواست. و صلات و تحیه، یعنی مستحب بود صلات و تحیه قبل جلوسی، پیش از اینکه بنشیند، و اقلها رکعتانی، زیاد هست دو رکعت اقلشه. و تتکرر و بتکرر دخول، ولو دو بار سه بار داخل شد نماز تحیه متکرر می شود. ولو ان قربین، ولو نزدیکتر هم بودا، آمد قوم به بیرون رفت آب بخوره، برگشت بازم اون دو رکعت را بخوره. و تو تعدا به سنت غیره ها، و انجام داده می شود تحیه به سبب بای سببیت، به سبب اون نماز مستحبی که غیر از نماز تحیه است. یعنی اگر تو رکعت نماز حاجت هم خون تو تعدا ادا می شود. و فریضت، یعنی و تو تعدا به فریضت، بای سببیت سر فریضه میاد، یعنی ادا می شود به خواندن نماز فریضه. ظهر عصر را خوندی، این به جای تحیه می نشیند. و این دم جنبه ها معها، ولو با آنها نیت نکند تحیه را، ینده ها بنده به تحیه، یعنی تو دلش تحیه را نیت نکرده، ظهر را نیت کرد در طرف می شود از گردنش. لأن المقصود بالتحیه ان لا ینهتک حرمت المسجد بالجلوس، مقصود از تحیه این است که احترام مسجد حق نشود به نشستن به غیر صلاته، چون مسجد برای صلاته. وقت حسنه دیگه در حالت که نماز ظهر را ننشسته خون، این حاصل شد این احترام دیگه. و این کان الافضل و عدم تداخلی، ولو افضل این است که تداخل نباشه، یعنی ولو نماز ظهر عصر را هم میخوایی بخونی، افضل داره که تحیه بخون بعدن نماز ظهر عصر را بخون. یکی از فضلا محترم این بود که با وجود این که خیلی جیر این دست بر نمی داشت، ما یه مسجدی رفتیم و نماز ظهر عصر را که اونجا اقامه بنا بود بشود اینها، و ما اونجا خطا کردیم گفتیم تحیه بخونید. نه آقا، تحیه چیه؟ نماز ظهر عصر را میخوام بخونن. گفتم مانعی ندارد، مانعت الجمع نیست که، ولی گفتن که نماز ظهر است یا سایر نمازها را بکند تحیات گردن ساقطه، اما اگر بخواهید که اون افضل افضل را به دست بیاورید تحیه بخوند بعد اون نماز که منظورشم بخونه. خیلی یه بار مگر میرم گفتم در لمعه است، من آخوند و لمعه هستم، شما ماشاءالله آخوندی اصلا که درس خارج هستید، این لمعه خیلی خوب است، خیلی مواظب کنید. وقتی که لمعه آمد جلا دست ریش مبارک کشید تصدیل از میخواد، آخه بچه را با اون شدت آخه داد زد، اونجا رسمای هم کردن چند نفر گفته، من گفتم نماز تحیه بخونه رسما کرده آتا ثابته، بعد از حفظ کردن در بریشت میکردی که اومده از خواهد. پس شما و ما همه مون باید یه یا نه یه نفر یه مطلب رو گفت با شدت در مقام استنکار نباشیم. بگیم به نظر ما، به نظر ما این است ببینید، و این کون الافضل و عدم تداخله، ولو افضل این است که نماز تحیه با نماز مستحبی و یا واجب دیگر تداخل نکند بهتره، یعنی هر دوتا را بخونید. و تکره اذا دخل و الامام فی مکتوبته، ولی نماز تحیه مکروه است اونجایی که وارد شد میخواد نماز جماعت بخونه، امام در نماز است، اسم نماز و مکتوب هم مینامند. ان الصلاه كان على المؤمنين كتابا موقوتا الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما صلاتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الى اخر. یکی از خطبه های حضرت علی علیه السلام، مراد از مکتوبه یا نماز. وقتی دید که امام در حال مکتوبه و نمازه تحیه نخوند، چون دیگه نماز جماعت اول شده میره، اب صلاة تقام، و یا اینکه نماز الان اقامه داره میشه، او قرب اقامتها، رسید دید که نبیگه نزدیک از اقامه صلاة جماعت بشه اونجا تحیه را نخوند، مکروه. به حیثو لا یفرغ منها قبله، به طوری که از تحیه فارغ نمیتونه بشه، قبله قبل از امام، ضمیر قبله برمیگرد به قبل از امام، یعنی قبل از امام نمیتونه فارغ بشود. شوقی داشتید؟ اونجا یعنی اصلا وارد نماز شده بود امام، شما وارد شده دیدی که وارد نماز شده، اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یکی این وارد مکتوبه، یکی هم اقامه شده، هر پا استفاده که الان هم که دستا بره مقابل اذن، یکی هم که نه هنوز وانه استادن اما الان هم که میخوان بلنشن برای نماز، در هر صورت قرار داره. این لم یکون متطهرن، ما که گفتیم که مستحب از نماز تحیه را بخونه، وارد مسجد شده اما وضو ندارد، او کان له عذر مانع عنها، یا اینکه برای او عذری است که مانع است از نماز تحیه، مردم اونجا منتظرن، اگر این بره احترامی است اگر از کنار وایستد و تحیه میخونم اینو یه خود اون کارش از دستش میره، هم یذکر الله تعالی، دیگه نماز تحیه لازم نیست، یا الله بگه، خدا را یاد بیاورد. و تحییت المسجد الحرام که در مسجد الحرام نماز تحییه نیست، از طواف اونجا دور کعبه به چرخت این تحییه، کما ان تحییت الحرام الاحرام، تحییه حرام احرام است. بفرمید. بله دیگه، اگر خیلی ایشون حرف صحیح میزنن ها، این همه که میخونیم برای خوندنه، یه عمله. پس از جلسات بعد وقتی رفیدید ات نداره حوصله داشت داره که تحیه بخونید، دیگه چه داره؟ من به شما الان نمیگم بخونید ها، اول باید منم اجازه بدید من خودمم بخونم، چون در آیه کبر نقدن اندالله ان تقولو مالا تفعلو، بزرگ گناهید که به دیگران بگی خودت عمل نکنی. من به شما الان نمیگم چون خودم بیارم نمیگونم که ملتم شده، اما اگر احیانا وقت شد عیبی ندارد. دیگه ببین چقدر اصرار دارم. کما ان تحیت الحرم الاحرام و منا الرمیو، یعنی تحیه منا هم رمی جمره است دیگه، کسی که منا می رود باید اونجا اون جمرات را اون سنگها را بزند، تحیه صحرای منا هم رمی جمره است. و یهرم و زخرفتوها، اینو زخرفه بخون نه زخرفتوها، زخرفتها مصدر است. زخرفت به معنی تنقیش، نقش زدن به مساجد، نقاشی کردن به مساجد، منتها دو معنا دارد. یکی نقاشی زخرف، زخرف به معنی طلا هست، به معنی زینت هست، به معنی مال دنیا هست، به معنی کلام باطل هست. گاهی میگین که فلان کس مزخرف میگوید، یعنی کلام باطل به زبانش میآورد. گاهی میگه زخارف، لطف فرمودین، زخرفا به معنی طلا و اینا. ولی اینجا زخرفتها مصدر است، به معنی نقاشی کردن مساجد به طلا. با آب طلا نقاشی میکنند، با خود طلا نقاشی میکنند. کراهت داره و حرام است، حرام است، کراهت داره. بعدا خواهیم بود. و هو نقشها بزخرف جان و یهرمو گفته زخرفتها، غلطیه دیگه، زخرفتها درستش کنید. و هو نقشها، زخرفه اش حرامه، زخرفه را معنا می کند. و هو نقشها بزخرف، زخرف به زمد، زخرف به معنی طلاق. نقاشی کردن مسجد به زخرف حرام، یه معنا. و هو ذهب، یعنی زخرف هم ذهب است. او مطلق نقشه، یا این که زخرفت به معنی مطلق نقاشی کردن مسجد را اصلا نقاشی کردن حرام است. اهم از این که به طلا نقاشی بشود، به نقره یا به رنگهای مختلف. کم اختاره المصنف فی ذکرا، اختیار کرده این مطلق را، زمین اختاره ها را برگردانید به مطلق نقشه. مطلق نقاشی مسجد را اختیار کرده در ذکرا مصنف ما. مصنف در کتاب ذکرا که خیلی مفصل تر است از لمعه و دروس، اونجا گفته مطلق نقاشی مسجد حرامه. نه دیگه، اینا نقاشی صدق نمی کند. نقاشی ها یه عکس ها و صورت ها و اینجور چیزها را کشیدنه. خیلی خوب. و به دروس اطلق الحکمه به کراهت زخرفه و تفریف. در کتاب دروس مصنف مطلقا گفته مکروه هست زخرفه و تفریف، یعنی هم نقاشی و هم تفریف. تفریف یعنی مجسمه قرار دادن، گاهی عکسها را به حالت جسم. نقاشی یادتون باشه اصولا سایه نمیاد کنه، اما تصویر که انو این مجسمه های هستا، تصویر حالت سایه افکنی هم داره. سمت جعل تحریم هما قولا، ببینید. بله، نه دیگه، اونو وارد کردنه. ما میخواییم بگیم اصل دیوار مسجد را نقاشی نکنن، ملتبس خود دیوار را. و به دروس اطلق الحکمه به کراهت زخرفه و تصویر. ببینید در دروس حرف دیگری زده، مرحوم شهید چهار تا حرف زده اینجا، در هر کتاب یه طور فتوا داده. در دروس گفتن مکروه هست، آخه اینجا گفت زخرفه حرام هست. و بعد گفتیم که در ذکرا هم گفتم مطلق نقاشی حرام هست. در دروس گفته هم زخرفه هم نقاشی مکروه، کراهت اختیار کرده. ثم جعل تحریم ما قولن، در اونجا گفته که بعضی قائلن که حرام هم هست. و فی البیان، ببینیم در کتاب بیان چی گفته. حرم النقش و زخرفته و تصویر بما فیه روح. در بیان گفته نقش و زخرفه و تصویری آن چیزهایی که زیروهه، یعنی مثل انسان، مثل حیوانات، اینها نقش و تصویر و زخرفه اش در دیوار مسجد حرام. اما یه درخت را، گل را، بوته را، گلدان رو نمیدارن، یه امارت را نقاشی میکنن به دیوار، در دیان گفته این شیب نداره، زیرو باشه عیب داره. و ظاهر زخرفه هنا النقش به ذهب. اما ظاهر زخرفه که در اینجا گفته ما و یهرم و زخرفه دعا، نقش به طلا را زخرفه میگوین. تیفیر و اقوال المصنفی به حسب کتبیه. مصنف چهار قول قائل شد، چهار فتوا داد در لمعه که اینجا باشد، یهرم و زخرفت المساجد، یعنی نقاشی به طلا. در ذکر مطلق نقاشی را، هم از این که به طلا باشد غیره، گفت که حرام. در دروس گفت هر دو مکروهه، هر دو مکروهه. در بیان گفت که زخرفه، تصویر و تنقیش اگر از زیروح باشد حرامه، غیر زیروحش عیب نداره. چهار فتوا از مثل شهید اول خیلی تعجب است، خیلی تعجب است. آقای شهید اول، شما چرا باید با اون جلالت علمیت استقرار فتوایی نداشته باشی؟ امروز یک فتوا، فردا یک فتوا، ممکنه از بعضی ها عیب نداشته باشه اما از شما قابل پذیرش نیست. این است که میفرماید و هوا قریب منه، و این عجیب است از مصنف که در هر کتاب هر روز یه فتوا بده. لمعه ظاهر ناخرش باشه و من باز دقیق نمیدونم. و کذا یهرم و نقشها بسور، همینطور نقشش بسور هم حرامه. اول گفتیم زخرفهش حرامه، زخرفه را معنا کردیم نقاشی به طلا، الان دیدیم که حرام است نقاشی مسجد به صورت، یعنی به صورت های زیروح، اهم از این که به طلا باشد یا غیره. مثلا عکس صورت یک گاو را به این دیوار میکشه، صورت یه نمیدانم انسان را به اون دیوار، صورت یه دانشمند را به این دیوار، اینش هم حرام است در به طلا هم نباشه. نقش ها به صورت ذوات الارواح دون غیرها، اما غیر ذوات روح عیب نداره. مثلا صورت یک درخت را، یک گل را اینجا، یک گلدان را اونجا، این عیب نداره. غیرها برگش به ارواح، ذوات ارواح، یعنی غیر زیروها عیب نداره. میگه که ما گفتیم که وکذا نقشها به صورت، اگر ما زخرفرا به معنای دوم معنا میکردیم، زخرفه دو جور معنا کردیم آخه، نقش به طلا، نقش به اعم از طلا و غیر طلا، اگر زخرفه را به معنای دوم ما معنا می کردیم دیگه احتیاط به نقش ها به صور نداشت، که برای اینکه نقش به صور اعم از طلا و غیر طلا دیگه. اما اگر زخرفه را به معنی نقش به طلا گفته باشیم احتیاط به این هست، این حرف را می خواد دیگه ها، و هر یعنی این نقش به صور لازمون من تحریم نقش مطلقا، یعنی از لازمه حرام دانستن نقش به طور مطلق از لازمه او هست. یعنی زخرفه را نقش به طلا و غیر طلا معنا کنیم، این لازمهش این است که اینم وارد بشه، نقش به صورت وارد بشه. نام این غیره اگر این چنین معنا نکنیم ها، نه داخل نیست. یعنی زخرفه را به معنی نقش به طلا معنا بکنیم، پس این نقش صور به غیر طلا داخل نیست. ولی نه و هوا قرینتون، خودش میگه و هوا قرینتون اخرى علا ارادت زخرفت بالمعنى الاول خواسته، این هم قرینه است که از زخرفه معنای اول اراده شده. ببین اون بالا چشمتون بره بالا که و هوا نقشها بیز زخرف، این یه معنا بیز زخرف که زد او مطلق نقش، دو معنا کرده با زخرفه را، گفتیم نقش به تلاز یا مطلق نقش است. این است که میگه اینم قرینه است که مراد از زخرفه بالمعنى الاول خواسته، معنای اولی است. نور چشمانم، زخرفه معنای اولی است چی بود؟ نقش به طلا. معنای دومی است چی بود؟ مطلق نقشه. ما بعدن که گفتیم نقش به صورت، اگر معنای دوم را در زخرفه قائل بشویم، نقش به صورت هم داخل هست دیگه، احتیاج نداره دوباره که بگیم. اما اگر زخرفه را به معنی اول گرفتیم که نقش به طلا باشه، احتیاط از نقش به صور را ذکر بکنیم. و هذا هو الاجرد، این هم که مورد قبول شهیدستانیه که ما زخرفه را نقش به طلا معنا کنیم. و لا ریب فی تحریم تصویر ذرو فی غیر المساجد، در مکاتب خواهید خون انشاءالله که ریبی نیست که اصلا تصویر ذوی الارواح در غیر مساجد هم حرام است. یه نفر مجسمه سازی، کارش مجسمه سازی و مجسمه. حالا بعضی هم میگن که فروشش عیب ندارد، ظاهرن امام هم فتواش بر این باشه سلام الله که فروش مجسمه ها عیب ندارد، اما ساختنش حرامه. این مجسمه شکل گربه. حتی من معتقدم که بعضی از طلاب عزیز برای بچه هاشون اسباب بازی که میخرن از این مجسمه ها نخرن. این تشویق است صنعت تصویر را. صنعت تصویر اصلا حرام است، حرامه، اهم از این در مسجد باشه یا غیر مسجد باشه. همون تصویر که مجسمه باشه، یعنی که رو آفتاب بذاره سایه بیندازه، این غیر از اکثر، غیر از نقش است، غیر از نقش است روی فرش، نقش غیر از تصویره. فرقی ندارید که همه اونها دیگه اصلا که تصویره دیگه. ولا ریب فی تحریم تصویر ذرو فی غیر المساجد، در غیر مساجد حرامه. ففیها اولا، پس در مساجد به طریق اولا حرامه. اما تصویر و غیری چطور؟ صور و مجسمه های غیر آن، این چطور؟ حالا اون دیگه حرامی. گلدون میبینی که گلهایی از این اصلا که مواد مخصوص درست میکنه، این اشکال نداره، تصویره، اما زیرو نیست. اون یارو که دیگه تصویر خودش را در چهارراه‌های شهرهای بزرگ قرار میداد که بعدش هم که تناوی بدبختی به گردن همون مجسمه های اون لعنتی انداختن، به سر فرو کشیدن و لعن و نفرت هم ابراز کردن. اما تصویر و غیره فلا و تنجیس ها، بعد می فرماید که حرام از تنجیس مساجد و تنجیس ها. این نسخه ها بالش خط نکشیده ولی این از متن است، یعنی و یهرمو تنجیس ها حرام است، بالاش خط بکشین، این از متن است مال شهید اول. و تنجیس و آلات ها، و تنجیس اون آلاتی که در مسجد هست، که فرش ها مثل فرش مساجد، لا مطلق و ادخال نجاست الیها فی الاقوا، نه داخل کردن نجاست در مساجد. اقوا این است که داخل کردن مساجد عیبی نداره. یه نجس را گذاشتی تو جیبت، وارد مسجد کردی، یه شیشه خون بود مثلا وارد مسجد، این اقوای نفسی، این حرام نیست اقوای. اما بعضی ها قائلن که اصلا نجس را وارد مسجد کردن حرامه، ولی متنجس چنین نیست. متنجس یه دستماله، نجس شده گذاشته تو جیبت وارد مسجد شده، او عیبی ندارد. و اخراج الحسام اینها، یعنی و یهرمو اخراج الحسا، حسا جمعی حسات است، مفردش حساته. بعضی از محشین نوشتن که حسا مفرد نداره، من نمیدونم چجوری این چه هاش نویسیه، حسا، حسی، حسیات، حسات هم شاید بیاد در حسات تردید دارن، همه اینها مفردش حساته. حسات به معنی شنهای ریز، حساس جمعی حساس هست. و اخراج الحساس مینها از مسجد ها، نباید اون شنهایی که عوض فرش ریختن کف مسجد، این کانت فرشن، اگر از قبیل فرش باشد که عربستان اکثر مساجد فرشش همین شنهای بیابون. خب این کانت فرشن او جز ان مینها، اگر جزی از فرشن باشد باز جایز نیست. اما لو کانت قمامتن، اگر از قبیل کسافت باشه، مسجد را جارو کرده، شنها هم از قبیل کسافت مسجده، استحب به اخراجها یا استحب به اخراجها، مستحب است اونو بیرون بریزه، و مستحب تراب مثل حساس خاک مسجد، یه مرتبه مسجد احتیاج داره یه دستمال خاک برمیاره تیم برای تیمون، این حرامه. یه مرتبه نه، جارو کرد خاک مسجد را بیرون میبره میریزه، عیب نداره. و متا اخرجت علاوه تحریم، اگر احیاناً به طور حرام بیرون ببرد یه دستمال شن، فتعاد و وجوباً الیها، باید درگردانه، واجباً هست به طرف مسجد، او الی غیرها من المساجد، یا اون مسجد نشد که مسجد دیگر، حیث یجوز نقل آلاتها الیه، اون جایی که نقل آلات این مسجد به اون مسجد جایز باشه. خب و ما لها یا آنچه که برای این مسجد است احتیاج ندارد جایی و در یک مسجد دیگر که احتیاج است اونجا ببرن. لغناء الاول، اگر اولی غنی باشه، این مسجد 50 تکه فرش دارد، 20 تکهش لازمه، از اول هم دیگه به قصد این که حتما این مسجد باید لا غیر مسجد اینجور چیزا در نظر گرفتن شده، میتونن فرش این مسجد را به مسجد دیگر ببرن، اما همه اینها احتیاج به اجازه حاکم شهر داره. این است که میفرماید لغناء الاول او اولویت ثانی، ممکنه اولی غنی باشد یا دومی اولا باشد، جمعیت اونجا زیاده، مورد استفاده بیشتر است. و یکرف و تعلیت ها، مسجد را خیلی 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 بالا ندارد. این چنین مسجد دل توب ناوستن ارفن، مسجد متوسط، خیلی بلند نگیرن که دیگه از همه جا بلندتر. و مساقفی ها مکروه هست آب دهن را تو مسجد، وای از حال بعضی مؤمن ها و برادرها، اینجا نیست شما تذکر بده آب دهن را دور از محضر مایتون، فورا فرش را میزنه کنار، زیر فرش توف میکنه، کراهت داره. و تنخم آبیز اخلاق سینه را، چپخ ها را اینقدر کشیده سینه پر، آنچنان حق میکنه که دهم پر شد از اخلاق. یه وقت بالای منبر این کار ما نکنیم، بنده خدا بالای منبر وقتی سینه پر شده حق میکنه پره یه دستمال نطمئن بودیم در میاره، آنچنان تن میکنه به این دستمال، بنده خدا کفایت نمیکنه، میپیچونه به این طرف شد توف، به اون طرف تن، به اون طرف. و چشم ما به ماست عزیزم، روحانی یعنی گل، روحانی یعنی نظافت، روحانی یعنی پاکی. و چه کار بکنه؟ یه کاری بکنه خیلی دیگه جلب توجه نکنه، عباش را روی صورتش بکشه، با دستمال برداره تمام بشه زهر مار. تو مجلس مردم چشمشون به ما، بالای مجلس نشستیم. از بزرگان بعضی ها دیدم، نه از اون بزرگان دیدم، اونا همه شما وارد دیدم، بعضی ها آقا اینگار دیگه یه اصلا بولدوزه در را میوده، نمیدونم یه قطار که یه سود آنچنان با حیبت تمام فن میکنه. این نوع امان را ما داره میکنیم، گناه میکنه، مذیب میکنه، حالا غیر از دراحت میکنه. یه اخلاق ناصری خاطر نصیر الدین توسی رضوان الله علیه نوشته، خیلی کتاب خوبیه درباره اخلاق، فارسی هم هست، اونو قاهی مطالعه بفرمایید. حقیر از یک کتابی در حدود 22 سال 23 سال پیش در باب آداب معاشرت نوشته، نیست البته، ولی یکی از برادرها یکی داشت و من ازش گرفتم و نیست، ای کاش که میتونستیم تجدید تر این درباره آداب معاشرت. ما این مسائل رو اونجا قشنگ مطرح کردیم، هم از روایات استفاده کردیم، هم از نظر دانشمندان، خیلی کتاب کوچولو فشرده. یه دوره آداب معاشرت هست، آداب معاشرت، انس و محبت، انس و مودت یا آداب معاشرت. نه دیگه اینجور نگه حالا ببینم. خیلی خوب، ورب و صوت کراهت دارد که صدا را خیلی بلند بگیره، پس الان شامل حال من شد دیگه، میتونه بگین که وش داره شما، بس چرا داد میزنه. نه دیگه، در منبر و گفتار و درد انسان احساس پیش میاد، داد میزه عیب نداره، اما صحبت میکنه بعضی ها دیگه وقت تو مسجد آنچنان صدا را فریاد میکشد، کراهت داره. المتجاوز للمعتاد، بیش از معتاد باشه، ولو فی قرائت القرآن، حتی در قرائت قرآن هم آنچنان صدا را بالا نگیرد، البته آهنگ قرآن که جایز باشه اشکال نداره. خیلی خوب، اینم تمام. و قتل القمل، کراهت دارد کشتن قمل، قمل به معنی شپش نیست ها، اون قمامه است ظاهرا، این چنین باشه یا دقیقا نیست، قمل یک حیوانی است که وقتی این چنین معنا کردن در لغت شتر لاغر می شود می چسبد به پوست حیوان، شتر دیگه ول کن نیست. اونو میگن قمل، ظاهرا خون جهنده هم ندارد که مرده اش نجس هم باشد. ها اگر خون جهنده داشته باشد مرده اش نجس باشد تو مسجد اون حرام است کشتنش. ایشون میگن که نه کراهت داره، کراهت داره معلوم است که مرده اش و خونش هم پاکه. قمل عبارت است از آن مثل سوسکه، از سوسکه یه خورده متفاوت تره که به بدن حیوان ها میچسبد ول کنم نیست، خون حیوان را میمکم. میگه که احیانا تو مسجد قمل را اگر کش تیب کنو لو فعله، لو فعل دفن باید بکند، یعنی دیگه یه جایی را اگر تو مسجد مانعی نداشته باشد فورا کاکش کنه. و باز کراهت دارد به بر نبل، بر به معنی تراشیدن، نبل به معنی نیزه، پیکان، سهام، اونها را تو مسجد بیاره بتراشد. و هو داخل اون فی عمل صنایع، دیگه چون بعدش میگه که کراهت دارد عمل صنایع، بیاد دوراب ببافد تو مسجد، بیاد نجاری بکند، بیاد سایر مثلا قسمت ها کراهت داره. و خصه او چرا در بر نبل را مخصوص ذکر کرد؟ لتخصیص فی الخبر، در خبر اسم او را مخصوصا ذکر کرده. فتتأکد و کراهیت و کراهیت که برع یا برع نبل بیشتره. و تمکین المجانین و سبیان، تمکین یعنی اجازه دادن دیوانه ها و بچه ها، بچه ها و دیوانه ها را نباید تو مسجد راه داد. و سبیان منها و تمکین مجانینی و سبیان منها، ضمیر منها هم برمیگرده به مساجد، یعنی پیها، یعنی لها، اجازت دادن دیوانه ها و بچه ها لها بر مساجد. نه عدم الوسوق به طهارت هم، مخصوصا که خاطرتون جمع نباشه اونا پاکن. او کون هم غیر ممیزین، بچه غیر ممیز کراهت داره. اما سبی الممیز الموصوب طهارته، بچه ای که ممیزه، خاطر منجم پاکه، المحافظ علا ادا السلام، و این بچه ممیز نماز هم میخونه، حالا یکره تمکینو، اجازه دادن بچه ممیز کراهت نداره. بل یندقی تمرینه کما یمرن علی الصلاه، بلکه سزاوار است تمرین کنه چنانچه درای نماز هم تمرینش عیب ندارد. بله وقتی که گذشته برادرها روز شنبه همین ساعت 10 تا 11 این جلسه برقرار است.